سلام بیننده ارجمند، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های امروز جمعه 17 ایول. بازگردانی مهاجران با دشواری پیش می رود، پروازهای منتظم برقرار نشدند. فرودگاه های تاجیکستان تا پایان پاندمی کرونا ویروس پایدار خواهند ماند. حکومت روسیه اخراج و یا دپارتاسیای شهروندان خارجی را کاملا به اختیار وزارت کارهای داخلی داد.
تاکنون پلیس و نگهداشت افرادی که باید دپارتاسیا شوند مشغول بوده و خود روند اخراج را سود اجراچی که در روسیه سودبی پریستال نام میبرند تشکیل میکرد.
برخوردهای مسلح در مرز آذربایجان و ارمنستان علکی جان 16 کس را گرفت، اما ساکنان نزدیک مرزی میگویند مکان زیست خود را ترک کردنی نیستند.
ما از خانه ها و زمینمون هیچ جا نمیرویم، ما نمیگریزیم. کودکانمون ترسیده، دختران زیاد گریستند.
تا آخر ماه ایول پروازهای چرتری میان مسکو و دوشنبه هر روز انجام داده خواهند شد. روسیه برای انجام پروازهای ایلاوگی چرتری پس از درخواست حکومت تاجیکستان اجازت داده است. اما فروش بلیت یا چیپته به هواپیماها تنها طبق رویخطی ترتیب داده سفارت تاجیکستان در روسیه براه مانده می شود. در حالی که پروازهای منتظم برقرار نشدند، ماموریت فرودگاه ها در تاجیکستان از زیان مالی بی سابقه خبر می دهند. مسئولان فرودگاه کلاب میگویند در صورت حسابی این کارخانه یک درهم ندارند و اکثر کارمندان را به رخصتی بیمزد فرستادند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده از شهر کلاب.
توقف پروازها فرودگاه بین‌المللی کلاب را در وضع دشوار قرار داده است. روز 15 ایول در صحبت با خبرنگاران، مسئولان فرودگاه بین‌المللی کلاب گفتند که در صورت حسابی فرودگاه پول نیست و از این رو اکثر کارگران در رخصتی بیمزد قرار دارند.
پنج مورای دربار گرفته استن، پنج مورد پول 9 میلیون است.
چقدر کارمنداتون از در رخصتی بیمزد؟
قریب 60% کارگرا هم در رخصتی بیمزد.
مسئولان میگویند که فرودگاه در گذشته با کم شدن پروازها درآمد کمتر به دست آورده بود، اما در 10 سال اخیر با چنین حالت برای اولین بار مواجه شده است. در ماه مارس با سرایت سراسری کرونا ویروس تاجیکستان رواهای بین المللی هوایی را قطع کرد و کارگران فرودگاه کلاب عملا به شغل ماندند. به قول مسئولان فرودگاه، اگر دولت کمک مالی کند، آنها امکان می‌یابند که معاش کارگران را پردازند. بخشی اصلی مسافران فرودگاه کلاب را مهاجران کاری تشکیل می‌دهد. مسئولان فرودگاه می‌گویند آنها هم منفعت دارند که روسیه به هواپیماهایش اجازه پرواز دهد تا کارها در فرودگاه آغاز شود و کارگرانشان سری کار برگردند. فرودگاه کلاب سال 2006 مقام بین المللی را صاحب گشته و در گذشته نه فقط به روسیه بلکه به قزاقستان و چین هم پرواز انجام می‌داد، اما این پروازها قطع و باری اول سال گذشته شرکت سامون ایر به سمت روسیه و ساکنان محلی را برای ادای حج به عربستان سعودی انتقال می‌داد. باری آخر شرکت سامون ایر 24 مارس دو پرواز چتری از روسیه انجام داد و با همین پروازها به فرودگاه بین المللی کلاب قطع شد. با گفته مسئولان فرودگاه تا آخرهای سال 2016 از فرودگاه بین المللی کلاب به سمت روسیه در یک هفته 4 و در سال 2017 هفته 2 پرواز صورت می گرفت که فایده مالی فرودگاه را کاهش داده بود. مسئولان فرودگاه حالا منتظرند که پروازها از سر گرفته می شود و فرودگاه به حالت عادی فعالیت برمی گردد. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
پلیس در روسیه روند دپارتاسیا و یا اخراج شهروندان خارجی را پورا در اختیار خود گرفت. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک است و قسمی از آنها بنابر سببهای گوناگون به تاجیکستان دپارتاسیا می شوند. تغییرات نو در قانونهای روسیه روی مهاجران تاجیک چه تاثیر خواهد گذاشت؟ میرزانبی خالقزاد ادامه می دهد.
در روسیه ترتیب نوی دیپارتاسیا و یا اخراج شهروندان خارجی و از جمله مهاجران کاری عملا به اجرا درآمد. در این باره امر رقمی 239 وزارت کارهای داخلی روسیه صادر شده است. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در روسیه روز 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت منبعد تنها اداره های پلیس در روسیه روند اخراج شهروندان را تشکیل میکنند. تاکنون پلیس با نگهداشت افرادی که باید دپارتاسیا شوند مشغول بوده و خود روند اخراج را سود اجراچی که در روسیه سودبنی پریستاو نام میبرند تشکیل میکرد.
اتفاق بیلو رایشه.
تا به حال چگونه بود؟ سود اجراچیان به واسطه روند اخراج شهروندان را عملی می کردند. پلیس باشد و نگهداری اخراج شونده ها در بازداشتگاه ها مشغول بود. حالا همه این به دست وزارت کارهای داخلی گذشت.
شهروندان خارجی و یا مهاجران کاری در روسیه با حکم دادگاه از قلمرو کشور بیرون و یا ویدبرینیا می شوند. اما چوپیک میگوید در بعضی حالت ها مهاجران داوطلبانه خاک کشور را ترک نمی کنند و وقت پلیس آنها را بازداشت می کند و بازداشتگاه می فرستد تا زمانی که چپته سفر به وطن و دیگر رسمیات دیپارتمنت انجام شود. تا به حال به مهاجرانی که برای بلیت خریدن پول نداشتند خدمات سود اجراچیان و یا پریستاف ها چپته می خریدند. حالا اکنون این مسئله به دوش پلیس واگذار کرده شد. ولنتینا چوپیک میگوید در اکثر موارد مهاجران در روسیه جریمه و یا پولی الیمنت ناسپرده دارند که مانع دیپارتمنت می شود. بنابر قانون های رایج در روسیه شخص از قبل از اخراج شدن از روسیه باید همه جریمه و دیگر عهده‌داری های مالیاتیش را اجرا کند. از روی معلوماتی که مهاجران کاری تاجیک از 5 شهر روسیه ارسال داشتند، حالا بیش از 200 نفر شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه انتظار اخراج و یا دیپارتمنت هستند. بنابر پاندمی کرونا ویروس و قطع پروازها به تاجیکستان از 20 مارس دیپارتمنت مهاجران از بازداشتگاه نیز مشکل گشت و آنها ماه‌ها باز انتظار بازگشت هستند.
وزارت امور خارجه تاجیکستان از نزاع آذربایجان و ارمنستان اظهار نگرانی نموده، از آنها دعوت کرده است آتش بس اعلان نموده و از راه های دیپلماتیک کار بگیرند. دعوت تاجیکستان به آتش بس در حالی است که در مرز ارمنستان و آذربایجان از 12 ایول به این سو زد و خورد های مسلحانه ادامه دارد. آذربایجان درباره مرگ 11 نظامی خود اطلاع داده، جانب ارمنستان گفت 4 سرباز کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
ساکنانی دهات مرز میانی آذربایجان و ارمنستان میگویند در برخورد های اخیر که 12 ایول شروع شده اند خانه هایشان مورد آتش توپخانه قرار گرفتند.
ابتدا تیر به اینجا برخورده اون رو کاملا ویران کرد. ببینید در داخل به طرف مقابل حجره برخورده است.
ایگه پر یکی از دهات مرزی ارمنستان است که هدف قرار گرفت.
وقتی آتش توپخانه وزنین آغاز یافت آن دهشت بود. ما هیچگاه شاهد چنین آتش نبودیم.
در سالهای 1988-1994 آذربایجان و ارمنستان برای نظارت منطقه قره‌باغ کوهی جنگ کرد. برخوردهای هفته روان کلانترین مناقشه در 4 سال اخیر ارزیابی می شود.
وقتی آتش توپخانه به اینجا رسید فکر کردیم که دنیا چپه شد. آتش به منزل اصابت کرد. منزلی کناری آن هم از آتش توپخانه زیان دید. اینجا عروبچه کودک بود، کاملا ویران شد. آن را به بیرون برآوردم.
دهه ما کمش 20-25 دفعه تیر باران شد. تنها یک خانه و چند حوله زیان
دید. در برخوردهای هفته روان از هر دو جانب کمش 16 کس به هلاکت رسید. ولی ساکنان دهه آذری اصرار می‌ورزند که به هیچ جای کوچ نخواهند بست.
ما از خانه ها و زمینمون هیچ جا نمی رویم. ما نمی گریزیم. کودکانمون ترسیده، دخترم زیاد گریستن.
در ناحیه اقدم سربازان تیر و مینه های ناترکیده را خونسا می کنند. در ارمنستان هم مردم زیر خوف و خطر به سر می برند.
ما هیچگاه شاهد چنین تیرپرانی وزنی نبودیم. آن ما را ترساند. ما در تهخانه پنهان شدیم. هیچگاه این خیلی نترسیده بودیم.
جانب ها یک دیگری را مسئول برخوردهای اخیر می نامند.
در نزدیکی گذرگاه مشتکاوا در مرز روسیه و قزاقستان در برابر مهاجران ازبک 106 نفر مهاجران تاجیک از 15 تا 20 روز انتظار گذشتن مرزند. آنها امید دارند مرزماران آنها را میگذارند تا از راه زمینی به تاجیکستان روند. با خروجی دوباره کرونا ویروس در قزاقستان امید به باز شدن مرز کمتر و انتظاری آنها طول میکشد. در این میان چند تاجیکان سخاوتمند با کمک هموطنان شتافتند و به آنها آب و خوراکواری آوردند. مومن احمدی گزارش میدهد.
افراد ناشناس با مهاجران درمانده در مرز روسیه با قزاقستان کمک کردند. خیرخواهان گفتند که از وضع مهاجران درمانده در مشتکاوا از گزارش رادیوی آزادی خبر یافتند. در این منطقه 106 مهاجر 20 روز باز در انتظار بازگشت به تاجیکستان هستند. بعدی چندین روزهای نیمگرسنگی آنها باری اول آش خوردند. مهاجران تلاش دارند برای زنان یگان ساختمان خردی بالا پشتار سازند که آنها از باد و باران کمی هم باشد در امان باشند. به خاطر جلوگیری از پهنشوی کرونا ویروس راه به تاجیکستان از آخر ماه مارت بسته است. مقامات میگویند از خارج کشور طریق پروازهای چارتری تنها زنان حامله و مهاجران بیمار به وطن برده میشوند. به گفته مقامات مهاجران را گروهی از راننده ها با هدف به تاجیکستان بردند تا مرز قزاقستان آوردند.
دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه عبدالمومن خلیلوف شخصی متهم به قتل دلاورشاه شامیروف کارمند یک نقطه ماشینشویی در پایتخت را 14 سال از آزادی محروم کرد. اما قضیه قتل شامیروف انجام نیافته است چون تفتیشات دلیلی دارد که شخص دیگری نیز در قتل او همدست بود. در دادگاه همچنان اعلان شد که نسبت کارمند مرکز تشخیص سودی و طبی نیز پرونده جنایی باز شده است چون در آغاز سبب مرگ شامیروف را این کارمند سکته مغزی ارزیابی کرده بود. ادامه موضوع در گزارش اسکندر فیروز و برات یوسفی.
دادگاه ناحیه شاهمنصور عبدالمومن خلیلوف ساکن ناحیه رودکی را در قتل همکارش دلاورشاه شامیروف ساکن 27 ساله شهر دوشنبه گناهگار دانسته برای 14 سال روانه زندان کرد. نزدیکان دلاورشاه شامیروف میگویند دادرس با اعلان حکم گفته است عبدالمومن خلیلوف نفر گناهگار مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین خواهد گذراند. شرکت‌داران جلسه نهایی دادگاهی میگویند بر اساس شهادت شاهدان در برابر نفر دوم نامعلوم که در قضیه قتل دلاورشاه شامیروف شرکت داشته است دادستانی شهر دوشنبه پرونده جنایی باز کرده است.
وقتی صدا گفت که جزا تا میبینید در نزد قانون کسی بچه هم میزنه که جزاش هم میبینی. صدا نز رفتار کرد. پراکرور هم نز رفتار کرد.
بهادر ایسازاده دادرس این پرونده جنایی به خاطر انجام نشدن مهلت قانونی شدن حکم از شرح بیشتر قرار دادگاه خودداری کرد. نوردین غفور وکیل دفاع محکوم شده عبدالمومن خلیلوف نظر خود را به حکم دادگاه در برابر نفر زیر حمایتش و اقدامهای بعدیشان شرح نداد. اما آنها 10 روز مهلت دارند که در برابر قرار دادگاه با زینه‌های بالایی شکایت برند.
در بران گاو زدن که شخص نامعلومه و گفتن گیرن بیو نسبت اکسپرتن وای داریم الک شده گیا.
محکوم شده عبدالمومن خلیلوف با مرحوم دلاورشاه شامیروف در یک نقطه شستشوی ماشین ها در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه کار میکردند. عکس جسد دلاورشاه ابتدا در شبکه های اجتماعی در یک راهرو نزدیک کارخانه نساجی پایتخت پیدا شد. در آغاز تشخیص سودی طبی به نزدیکان خلاصه پیشنهاد کرده بود که فرزندشان از سکته مغزی فوتیده است. نزدیکانش جسد دلاورشاه را 2 روز بعد از حادثه از سردخانه پیدا کرده بودند. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه آن زمان خبر داده بود که عبدالمومن خلیلوف با دلاورشاه شامیروف شام 22 مارت مناقشه کردند که در نتیجه عبدالمومن با یک ضربه مشت دلاورشاه را به زمین افتاند است که در نتیجه دلاورشاه هلاک شده است.
بینندگان عزیز، اینجا وقت برنامه اخباری آزادی به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
شکل صورت فرگیری
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در رابطه با نزاع در مرز آذربایجان و ارمنستان عمیقا اظهار نگرانی کرد. در اظهاراتی که شام 16 ایول در وبسایت نهاد نشر شد، تاجیکستان هر دو جانب را به خویشتنداری حد اکثر دعوت کرده است تا که وضع به عمل آمده توسعه نیابد و نظام ختم آتش ریویه شود. تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که آذربایجان و ارمنستان هر چه زودتر به راههای سیاسی و دیپلماتیک حل مسائل موجوده رو خواهند آورد. مقامات آذربایجان و ارمنستان روز 16 ایول از ادامه تنش در مرز خبر دادند. در سه روز درگیری‌های خونین میان نیروهای دو کشور در مرز 15 سرباز کشته شد. این حادثه مایه نگرانی جامعه جهانی شده است. سه کشور غربی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کانادا، روسیه را در آن گناهکار کردند که تلاش دارد واکسن ضد کووید 19 و تحقیقات مربوط به تبابت کرونا ویروس را از دانشمندان و پژوهشگاه‌های ایجاد کننده داروار در سراسر جهان بدزدد. مرکز ملی امنیت اینترنتی بریتانیا روز 16 ایول گفت که گروه رخنگری با نام APT-29 که با لقب‌های دیگری مثل دیوکس و یا کازی بیر هم معروف است، سازمان‌های را هدف قرار دادند که در این سه کشور مشغول انجام تحقیقات واکسن ضد کووید 19 می باشند. در اظهارات این سازمان آمده است که به احتمال غالب این عمل با هدف دزدی اطلاع و مالکیت ذهنی مربوط به ایجاد واکسن ضد کووید 19 کرده می شود. پروفسور متیو شمیت از دانشگاه نیو هیون کنکتیکوت در صحبت با AP روز 16 ایول در این باره گفت در گزارش گفته نشده است که رخنگران علاکه اطلاع مربوط به واکسن را دزدیدند و یا تصدیق آن فعلا وجود ندارد. او گفت
سوال اینجاست که هفته گذشته روس‌ها گفتند که اولین واکسن کاری را اختراع کردند. این درست نیست. این یک خبر دروغین حکومت روسیه است. ولی آنها از ماه می به این سو میگویند که در میانه های آوگوست با واکسن به خاطر پند کردن آن دست می‌یابند. حالا ما به این مهلت نزدیک می شویم. از این رو احتمالاً آنها توانستن از پیش از راه رخنگری اطلاع را به دست آورند تا که به این معیار موافقت کنند. ما این را نمی دانیم.
مؤسسه بریتانیایی گفت APT-29 تقریباً مثل خدمات اکتشافی روسیه عمل می کند و افزود که این اندیشه را ایالات متحده آمریکا و کانادا هم جانبداری می کنند. روز 17 ایول از فاجعه بوئینگ شرکت هوایی مالایزیا در فضای دونباس 6 سال گذشت. هواپیمای مسافربری نوع MH17 از آمستردام به کوالالومپور پرواز میکرد و در راه در قلمرو تحت نظر جدایی طلبان اوکراینی به نام DNR سقوط کرد. در این حادثه 298 نفر یعنی همه آنهایی که در داخل هواپیما بودند کشته شدند. گروه تفتیشاتی بین المللی معلوم کرد که بوئینگ از جانب موشک‌انداز نوع بوک زده شد و آن از یک قسم حربی روسیه به شرق اوکراین انتقال شده است. بوک در قلمرو جدای طلبان جایگیر شده بود. ماه مرد در هلند دادگاه شروع شد و در آن به سه شهروند روسیه و یک اوکراینی که قبلا به جدای طلبان ربط داشتند عیب اعلان گردید. مرافع دادگاه این افراد بدون حضور آنها جریان میگیرد. هلند، استرالیا و اوکراین گفتند که در این حادثه روسیه مسئولیت دارد و روز 17 ایول اوکراین از روسیه تقاضا کرد که مسئولیت فاجعه را به دوش بگیرد. مسکو همیشه دست داشتنش در این فاجعه را رد کرده است. جمالالدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت با هدف دستگیری اقتصادیات کشور در وضع دشوار اقتصاد جهانی در نیم سال اول سال روان از سازمان‌های بین‌المللی مالیوی بیش از 300 میلیون دلار مبلغ جلب کرده شده است. نورعلیف گفت که این کمک‌ها توسط صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک رشد آسیا و بانک رشد اوراسیا جلب شده است. ایرای میلیون‌ها دلار به اقتصاد تاجیکستان از سوی سازمان‌های مالی بین‌المللی در حالی است که مسئولان بلوک اقتصادی کشور تاکید داشتند که در شرایط پاندمی کرونا ویروس به کمک تشکیلات مالی نیاز دارند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقیف به نشر آمار دقیق کرونا ویروس دستور داد. توقیف روز 16 ایول این نکته را در توییتر نوشته افزود که به حکومت دستور داده است تا در پس منظر افزایش بیماری التهاب شش و فوت بر اثر آن آمار مبتلایان به کرونا ویروس را دقیق کند. همه معلومات مربوط به کرونا ویروس صرف نظر از مثبت یا منفی بودن آن باید دسترسی جامعه شود نوشته است و بنا به اطلاع رسمی در قزاقستان تا به امروز نزدیک 67 هزار حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده از این میان بیش از 40,000 بیمار شفا یافته است. با گفته وزیر تندرستی قزاقستان الکسی تسوی، تا 14 ایول در این کشور 396 نفر از ویروس کرونا جان باختند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مقامات تاجیک میگویند پندمی کرونا ویروس به بخش نقلیات و بارکشانی تاجیکستان ضربه جدی زده است. وزیر نقلیات گفت با شروع پندمی حجم بارکشانی کم شد، کارگران شرکت های چینی رفتند و تعمیر راه ها به تاخیر افتاد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات روز 15 ایول ضمن نشستی خبری در دوشنبه گفت ضرری به اساسی بیماری کووید 19 این به تاخیر افتادن کار در لایه های بخش نقلیات است. از جمله وزیر نقلیات گفت با پهنشوی کرونا ویروس تعمیر راه دوشنبه باختر به تاخیر افتاده است. بخش اول این راه که دوشنبه را به مرکزی ولایت ختلان پیوست میکند باید ماه اکتبر امسال بعد از تعمیر به استفاده داده میشد. اما وزیر نقلیات میگوید کارمندان شرکت های چینی که پودرچی اساسی بودند به کشورشان رفتن نمیتوانند به تاجیکستان برگردند.
تاثیر همین کسلی پاندمی کووید 19 تمام لایه هم تأثیرشون رسون قریب 92 نفر کارمندان خطایی که در اکثریت لایه ما کار میکنند سال گذشته همون سال نو و جمهوری خلقی خطای رفتن و دیگر ما چندی مراتبه مکتوب کردیم که ما باید برگردن چون که متخصیصان اساسی همون هستن. از اون جمله در روی از این دوشنبه بختر 45 نفر متخصیص چینی.
به گفته خدایار خدایارزاده بجز از تأخیر لایه ها در دوره پندمی حجم بارکشانی هم به مراتب کمتر شده است. طبق آمار وزارت نقلیات تنها در 6 ماه امسال از حساب بارکشانی بین المللی ساحه نقلیات 132 از 2 میلیون سامانه ضرر دیده است. درآمد از بارکشانی طریق قطارها نیز به گفته وزارت نقلیات از 12 میلیون تا 5 میلیون سامانه کم شد.
هنگام حمل و نقل هم حجم بارکشانی کم شد و هم گردشی بار کم شد، هم حجم مسافر کشانی کم شد، هم گردش مسافر. ما حساب کتاب کردیم در یک جایگی اگر گیریم هم از حساب حمل و نقل مسافر و هم از حساب حمل و نقل بار کشانی این لیکن پیشکی است قریب 132 میلیون سامانی با خود نقلیات ضرر رسانده شده است.
اما تنها بخش نقلیات نیست که در تاجیکستان از حساب پاندمی آسیب دیده است. مقامات میگویند بسیاری از بخش‌های جامعه تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس را احساس کردند. تا آنجا که دولت علی سعید معاون اولی نخست وزیر در یک نامه به پرزیدنت بانک آسیای رشد نوشت، پاندمی کرونا ویروس اقتصاد تاجیکستان را در حالت فورس ماژور یا مانع مقاومت ناپذیر قرار داد و کشور به کمک نیاز دارد. مهمترین تاثیر پاندمی کرونا ویروس به اقتصاد تاجیکستان کاهش مبلغ مهاجران است که برای اقتصاد کشور مهم گفته می شود. تاجیکستان تنها روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کرد، هرچند پیش از آن شبهه ها درباره موجودیت ویروس زیاد بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شب گذشته مرز آذربایجان و ارمنستان آرام بود، ولی بعد چند روزی نزاع و تهدید اخیری باکو که توانی هدف قرار دادن ایستگاه‌های هسته‌ای را دارد، فضا بیشتر پرتنش شد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. وزارت دفاع ارمنستان روز 17 ایول گفت که وضع در قسمت شمال و شرق مرز شبانه نسبتاً آرام بود و نیروهای مسلح ارمنستان وضع را در تمام خط مرز جدی نظارت می‌کنند. وزارت دفاع آذربایجان گفت تلاش نظامیان ارمنی برای انجام یک حمله توپخانه به موقع‌های آذربایجان در مرز روز 12 ایول پرشدت شد. وزارت دفاع آذربایجان گفت که 11 نظامی این کشور کشته شده است. وزارت دفاع ارمنستان در پاسخ ارتش آذربایجان را در تلاش رخنه کردن مرز گناهکار کرد. ارمنستان گفت که 4 نظامیش کشته شده، 10 نفر مجروح گردیدند. با وجود آرامش نسبی 24 ساعتی گذشته، روز 16 ایول آذربایجان با نشر اظهارات از احتمال توسعه نزاع‌ها هشدار داد و گفت اگر جانب ارمنستان به آبانبار استراتژی آذربایجان حمله کند، توانی هدف قرار دادن ایستگاه هسته‌ای ارمنستان را دارد. سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان وگیف در گاهلی در اظهارات گفت که جانب ارمنستان نباید فراموش کند که مجموعه موشکی زمانوی که ارتش ما دارد می تواند بالای ایستگاه اتمی متسامور حمله دقیق انجام دهد و این یک فاجعه عظیم برای ارمنستان خواهد بود. ایستگاه هسته‌ای دوران شوروی ارمنستان در نزدیکی مرز ترکیه متفقی نزدیکی آذربایجان جایگیر است. یک سخنگوی نظامی ارمنستان ارسترون هوهانیسیان گفت که ارمنستان اظهارات آذربایجان را به منظور شریکان بین المللی پیشکش کرد و انتظار این است که آن موردی محکومیت قوی صورت می‌گیرد. او افزود که مقامات ارمنی هیچگاه تهدید نکردند که مؤسسه های شهروندی در آذربایجان را هدف قرار می‌دهند. ضمناً وزارت خارجه ارمنستان تهدیدهای آذربایجان را همچون نسل کشی محکوم کرد. روز 16 ایول نظامیان ارمنی ادعا کردند که از یک رید صبح بروق در پاسگاه مرزی در ناحیه شمال و شرق توش پیشگیری کردند. دو همسایه نزدیک سالهای 1988 تا 1994 برای منطقه بحثی قره‌باغ کوهی جنگیده بودند. قره‌باغ کوهی و هفت ناحیه نزدیک به آن در آذربایجان در این سالها از جانب جدای طلبان روبه ارمنستان اشغال شده استقلالیت خود از آذربایجان را اعلان کردند. در این نزاع دست کم 30,000 نفر کشته و صدها هزار نفر بیجا شد. از زمانی سازش بسیار حساسی که سال 1994 با سرپرستی روسیه حاصل شد، این منطقه تحت نظر نیروهای ارمنی تبار است که به گفته آذربایجان در میانشان نیروهای تامین شونده از جانب ارمنستان نیز جایگیر است. ادعای استقلالیت منطقه از جانب هیچ کشور اعتراف نشده است. از آن زمان تا کنون در این قلمرو چندین حادثه رخ داده است. روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه به حیث همرئیسان گروه مینسکی سازمانی امنیت و همکاری اروپا در این بحران نقش میانجی را بازی میکنند. این گروه دوامی سالهای زیاد در تلاش حل نزاع میباشد. متیو بریزا، سفیر سابق آمریکا در آذربایجان، در شرح نزاع از شهر بدروم ترکیه گفت: با وجود توسعه نزاع در چند روز اخیر در میان این دو کشور جنگ نمی شود. او گفت:
به نظر من در این مرحله جانب ها به جنگ نزدیک نشدند. منظور من این است که شدت تنش ها خیلی بلند است، ولی هیچ یک طرف جانبدار نزاع کلان حجم نیست، چون که آن را دراز مدت پیش برده نمی توانند. در داخل سیاست ها به خاطر کووید 19 معتدل نیست. این ویروس ارمنستان را به شدت آسیب رسانیده، آذربایجان را در موج دوم ضربه زده است. به علاوه به نظر من جانب های میانجی می خواهند که تمام تلاش را به خرج داده طرف ها را سر میز گفت و شنید نشانند.
روز 15 ایول گروه مینسک از جانب ها دعوت کرد که برای ادامه پیشگیری از توسعه نزاع ها تمام تلاش را با خرج دهند. در متن اظهارات درست پیش گفته شد که همرئیسان تصدیق وزارت‌های خارجه ارمنستان و آذربایجان را برای برپا کردن مذاکرات آید به پهلوهای مهم استقرار هر چه زودتر وضع در قره‌باغ کوهی و بازگشت مهم ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به منطقه اگر شرایط امکان دهد استقبال می‌کنند.
باز در چهره خاموشی خیال اندازت چشمی گناه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشمون بر لبانت ها چی مستی دل در نگاه دارت چی توفان بود یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبان شولای حسرت افرو یادی آن خنده برنگ ای سراب وجودم را سو ای سراب وجودم را تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نیگه گم شده در فرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرامون باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه ی غزدی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرامون باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه ی غزدی سوزد.
مقاماتی رسمی میگویند بنیادی بنای نوی پارلمان و حکومتی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه با زودی آغاز میشود. برای ساختمانی دو بنای بوهشمت چین 220 میلیون دلار کمکی به بازگشت اختصاص داده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلوی را میکنم. جمشید احمدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان روز 17 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت ساختمانی هر دو بنا با کمیش 4 سال طول میکشد. و افزود
روی اون که ما سطحی بلند که ساختانه مده کن بناوه بسیار بناوه کلان هست مساحتی بنای هم از 42,000 تا 44,000 این بسیار بناوه محتشم که هست همون بر این باید 3-4 سال وقت میگذرد تا ساخته به ایدان رسانه ما کنشی میکنیم که در سپت اهمیتی بسیار میکنیم.
جمشید احمدزاده همچنین گفت متخصصان چینی یک بار به دوشنبه آمدند ولی به سبب پاندمی کرونا ویروس کار به تاخیر افتاد. مقامات میگویند که در ساختمان مهندسان چینی جلب میشوند ولی بر اساس موافقه 80% کارمندان از تاجیکستان خواهند بود. بنیاد بناهای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در جای بنای سابق شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی ساخته میشود. بلندی بنای اساسی 49 متر با نظرداشت گنبد 70 متر را تشکیل می‌دهد. خبری ساختمان این بناها هنوز 5 سال پیش رسانه‌ای گردید و مطبوعات با تکیه به قول مقامات گفته بودند که هزینه طرح را عربستان سعودی پرداخت می‌کند. بعد از این سر و صدا را عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ رئیس مجلس الشورا یا پارلمان سعودی هنگام سفرش به تاجیکستان تایید کرد. ولی بعد از سفری عربستان سعودی در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت کشورش ساختمان بنای نوی پارلمان را سرمایه گذاری نمی کند و به این بحث در مطبوعات نقطه گذاشت. بنای حاضره پارلمان تاجیکستان در اولی سالهای 1950 از روی طرح معمار استیفان انیسیموف ساخته شده است. قبلا جامعه مدنی تاجیکستان در یک نامه به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و شهرداری دوشنبه رستم امام علی خواسته بودند که حداقل 10 بنای تاریخی در پایتخت کشور با شمول چایخانه راحت، بنای شهرداری، وزارت کشاورزی، تئاتر لاهوتی، کاخ ریاست جمهوری و اکادمی علم های تاجیکستان نگاه داشته شود. بعضی از ساکنان و مورخان بر ضد ویران کردن بناهای قدیمی هستند و میگویند حدود پایتخت از حساب زمین های اطراف وسیع کرده شود. غفور شرماتوف مورخ تاجیک در یک صحبتش با رادیو آزادی گفته بود حالا در دوشنبه کوچه های قدیمی نموندند. ما مرکز تاریخی شهر را از دست میدهیم. درست است که خیابان ها میمونند اما بنا و حوله های قدیمی از بین برده میشوند. اما مقامات به این نظرند که ظرفیت بناهای کهنه کیها به پایان رسیده است و باید در جای آنها بناهای بسیار طبقه ساخته شود. چین در حال حاضر یکی از سرمایه‌گذاران اصلی به اقتصاد تاجیکستان است. این کشور تاکنون چندین این شات را با کمک‌های مالی به بازگشت و خرس‌های درازمدت در تاجیکستان ساخته و استفاده داده است. منتقدان حکومت همچنین گفتند که بهتر است حکومت به جای جلب مبلغ برای ساختمان‌های بوهشمت برای عرصه‌های اجتماعی از جمله ساحه‌های معارف سرمایه جلب کند که مکتب و معلمان کافی ندارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاهی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه قاتل دلاورشاه شامیروف کارمند یک نقطه ماشین‌شویی در پایتخت تاجیکستان برای 14 سال روانه زندان نظامش سنگین کرد. در دادگاه اعلان شد که نسبت نفر دومی به تفتیشات هنوز نامعلوم در این قتل و کارمند مرکز تشخیص سودی و طبی نیز پرونده جنایی باز شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بهادر عیسی‌زاده قاضی این پرونده به رادیو آزادی گفت که تا زمانی به حکم اجرا درآمدنی قرار دادگاهی یعنی تا 10 روز دیگر حق ندارد آن را رسما شرح دهد. حادثه قتل دلاورشاه شامیروف 22 مارس سال جاری رخ داده بود. نخست در شبکه‌های اجتماعی عکس جسد در یکی از راهروهای نزد کارخانه نساجی شهر دوشنبه نشر شد. زیر عکس نوشته بودند که معلوم نیست این جسد کیست. از روی این عکس نزدیکان دلاورشاه شامیروف او را شناختند و از پای تحقیق مرگش شدند. محاکمه دادگاهی این قضیه 1 ایول شروع شده بود. در کرسی عبدار شونده در دادگاه عبدالمومین خلیلوف ساکن ناحیه رودکی و همکار دلاورشاه شامیروف نشسته بود. تلاش ما برای پیدا کردن نظر جانب عیبدار شونده به نتیجه ماند. نوریدین غفوروف وکیل دفاع عبدالمومین خلیلوف با هر بهانه از اظهار نظر به رادیو آزادی خودداری کرد. این وکیل دفاع در آغاز این قضیه از جانب جبر دیده حمایه کرده در روز شنیدن بیانات جانب ها اصلا به تالار دادگاه حاضر نشده است. عمرنیسا شامیروف مادر دلاورشاه شامیروف 16 ایول در صحبت با رادیو آزادی از حکم دادگاه در نسبت قاتل پسرش اظهار خوشحالی کرد. با گفته وی دادگاه این پرونده را عدالتانه بررسی کرده است.
قاتل پسر من جزای سزاوار گرفت. با عدالتانه سود وی رفتار کرد. وقتی سودا گفت که جزا تا میبینید و نزد قانون کشتی بچه هم میزنه که جزاش هم میبینید.
عمرنیسا شامیروف افزود که قاضی پرونده بهادر عیسی‌زاده در مرافعه دادگاهی گفته است که فعلا دادستانی شهر دوشنبه نسبت یک نفر به تفتیشات نامعلوم که در قتل پسرش شریکی کرده است پرونده جنایی باز کرده جستجوی این نفر را ادامه می‌دهد. در روزهای نخستین رخ دادن حادثه قتل دلاورشاه شامیروف نماینده های میلیسیای تاجیک خبر داده بودند که تحقیق سودی و طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان آشکار کرده است که دلاورشاه شامیروف از سکته مغزی فوتیده است. به گفته عمرنیسا شامیروف در مرافعه دادگاهی اعلان شده است که دادستانی دوشنبه نسبت این مسئول مرکز تشخیص سودی و طبی نیز پرونده جنایی باز کرده است. رهبران این مرکز نیز از شرح این قضیه خودداری کردند. همکارانش تنها گفتند که این نفر بعد از چند دفعه دعوت به دادستانی خود گرفتار سکته قلبی شده در منزلش تبابت میگیرد. عبدالمومین خلیلوف با دلاورشاه شامیروف در یکی از نقطه های ماشین‌شویی در پایتخت کشور شام 22 مارس بر سر مایه ماشین‌شویی مناقشه کردند. به اطلاع رسمی در نتیجه عبدالمومین خلیلوف با یک ضربه مشت دلاورشاه را به زمین افتانده است و او جان باخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازی‌های المپیک نورسان در پایتخت سنگال دکر از سال 2022 به سال 2026 گذرانیده شد. موسم نو لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان 21 ایول آغاز می‌یابد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرسالله لطیف به شما پیشکش میکنم. کمیته بین المللی المپی و سنگال دایر به برهم دادن بازی‌های المپی نورسان در دکر سال 2022 و برگزار نمودن بازی‌ها در سال 2026 به موافقه رسیدند. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، پریزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ پس از بررسی همه جانبه این مسئله پیشنهاد پریزیدنت کمیته ملی المپی سنگال ماکی سالا را جانبداری کرده است. به تأخیر افتادن المپیاد نورسان دکر 2022 امکان فراهم می‌آورد کمیته بین المللی المپی، کمیته های ملی المپی و فدراسیون های بین المللی ورزشی فعالیت من بعدشان را بهتر بنقشه گیرند که پس از یک سال تأخیر بازی های المپی توکیو 2020 و چورابینی های بزرگ ورزشی به دلیل پاندمی کووید 19 ضرر جدی دیدند. این سازش در پی بسیار مسئله های عملی راه اندازی شد که کمیته بین المللی المپی، کمیته های ملی المپی و فدراسیون های بین المللی ورزشی بعدی به تأخیر انداختن بازی های المپی توکیو 2020 روبرو گردیدند. سازشنامه 15 ایول در جلسه کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی جانبداری یافت و برای تصدیق به انجمن کمیته بین المللی المپی پیشنهاد شد. قبلا برنامه مسابقات بازی های تابستانه المپی نورسان 2022 تصدیق شده بود که از روی 33 نمودی ورزش برگزار می شود. باید تذکر داد ورزشکارانی تاجیک در همه 3 المپیاد تابستانه نورسان شرکت ورزیده، یک مدال نقره و یک مدال برنجی به دست آوردند. بهادر قادیروف پهلوان معروف تاجیک که در نخستین المپیاد نورسان سال 2010 در سنگاپور در سبقه گوشتی آزاد در وزن تا 63 کیلو برنده مدال نقره شده است، به رادیوی آزادی گفت همکنون برای دریافت راحت به المپیاد توکیو تلاش خواهد کرد.
من در وزن 86 کیلو قوز میکنم. تری خوب با هم سبقه دیدستیم که پرچم دولت جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم.
خبری دیگر، موسم نو لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان روز 21 ایول آغاز می‌یابد. روز 16 ایول در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرعه‌کشی تقویم بازی‌های لیگ کسبی فوتزال کشور دایر گردید. در مسابقه امساله 6 دسته سورو کمپانی دوشنبه، سپری خوجند، مهاجری دوشنبه، روشنی کلوب، سمندری تورسونزاده و استرافشنی استرافشن شرکت می‌ورزند. بازی‌های لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان امسال در دو مرحله برپا می‌گردند. در مرحله اول دسته‌ها در دو دوره رقابت می‌کنند. از روی نتیجه‌گیری مرحله اول دو دسته به نیم فینال راه می‌یابد. دسته‌هایی که جای‌های از سیوم تا ششم را صاحب می‌شوند در دور اضافه پلی‌آف برای معین کردن باز دو دسته شرکت کننده نیم فینال قهرمانی تاجیکستان مبارزه می‌برند. غالبان بازی های نیمانی های در فینال بازی خواهند کرد. دسته های مغلوب شده برای مدال های برنجی تلاش می ورزند. پیش از قهرمانی فوتزال تاجیکستان بازی برای سوپر جام یا جام عالی کشور برگزار می شود. این بازی با شرکت دسته های سورو کمپانی دوشنبه، غالب مسابقه پارساله لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان و سپری خوجند جایزه دار نقره 18 ایول در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان به حضور تماشابینان برگزار می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم. قهرمان برنامه امروزه مهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروسی نوی مرگاوری کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارت نشر شد. این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت. فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است. در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده، در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلف بیش از 20 دیسک ترانه است و سالهای دراز است که در ویرجینیا آمریکا زندگی و ایجاد می کند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از آمریکا، فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطین در خانه و امید همکاری های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اولی من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصلوی این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویلاتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. ما به این باور هستم که آدم هرچی که میگه، انسان هرچی که به زبان میاره، هرچی که میاندش، هرچی که فکر میکنه، عین همو هو و هو بالای روزگارش میاد. اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگوییم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه، و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما رو پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطین و یا کوده خلفی شکر الحمدلله به عنایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است، از زندگی شکایت ندارم.
یعنی شما تا حال در قرنطین هستید و یا بعضی محدودیت ها را سبکتر کردید برای خود؟
شوربختانه بله، هنوز هم در قرنطین هستیم و پایان این کوته خلفی را هم نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت این احوال و اوضاع پایان میافه و ای واقعا بر همه ما شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما، که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتا یک بار و یا دو بار فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یکان دارو درمان اگه نیاز باشه با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطین در کنار دو عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره، شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره، با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه، مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز هست نه؟ ساعتم هم کدیش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله، هر لحظهش غنیمت است.
برخی مردم در ایالات متحده آمریکا از چاره های محدود کننده، از قرنطین، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان ها میبرایند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت از سر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شما. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله، در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های تاوت احسیا و اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نمیشنیم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست از اون نیست، ملحوظ سیاسی دبه، ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه نتیم که اگر کرونا ما را نکشت تشویشش خود نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو او را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیایم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
من بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم با معلومات و امید اشد ضرورت میداشته باشن. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم را برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونا ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ می‌گذارن و او را لبسنگ یا لبزنی می‌کنن در برابر کامرا، نشرش می‌کنن دوباره و دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش می‌گرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ‌ها در اینترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش برام میاد این کار، چون میبینم که در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ تانستن در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این برام کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با ما همکار بودن، یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباس بود، دیگه متوجه کامرا بود و کامرا را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی‌سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطینه بمانه، مثل که میل اعظم در قرنطینه هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کامرا و اینا کمک کنه. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز هم مردمی زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیامم خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام ایست که این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود،
بگذار چند روز ایار چند روز بگذار چند روز ایار چند روز در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم خانه جای ماست کرونا ده بیرون است خانه جای ماست کرونا ده بیرون است خانه جای ماست کرونا ده بیرون است کرونا ده بیرون است کرونا ده بیرون است
سالهای زیاد شد که شما رو در تاجیکستان ندیدیم هیچ برنامه البته بعد از این بحران‌های بهداشتی هیچ برنامه در سر دارید درباره سفر به تاجیکستان همکاری‌های احتمالی با هنرمندان تاجیک
از بس مدت ها شده تاجیکستان آمدیم دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم خوشبختانه فکرها و طرحهای بکر در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه از هنرمندان تاجیک همکار باشم همکاری داشته باشم داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بوج و قیم یک اختلاط داشته باشیم اختلاط دیدار کنیم انشالله که به زودی این برنامه ها را با شما شریک می سازم
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه و انسان هر کسی که باشه با جز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشته؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه محس و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشقهای ما هست ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا این دو ملت چنان که استحقاقشان است حقشان است حق مسلمشان است در کنار هم دیگه با هم می بودن روی یک سفره نان و پیاز با همی خدا نان و پیاز خواهری و برادری خدا نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و حظ می بردن سپاس فراوان از شما و سوال هایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا می لحظه با ما ماندن الله یار
این غم گذشتنیست ماتم گذشتنیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود با خنده ها دوباره هوا خوب می شود ای دوست حال کوچه ما خوب می شود بگذار چند روز ای یا چند روز بگذار چند روز ای یا چند روز در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم خانه جای ماست کرونا ده بیرون است خانه جای ماست کرونا ده بیرون است خانه جای ماست کرونا ده بیرون است بر سفره فقیر نان و عسل شویم بین کتاب ها غرق غزل شویم بین کتاب ها غرق غزل شویم از آب شیر تر یک چای دم کنیم با کودکان خیش علم دلم کنیم با کودکان خیش علم دلم کنیم مانند گل به خاطر پروانه بمانیم
مانند گل به خاطر پروانه بمانه، در خانه بمانه صمیمانه بمانه، در خانه بمانه صمیمانه بمانه، خانه جای ماست برون آدابی.
سلام بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای امروز جمعه 17 ایول. بازگردان مهاجران با دشواری پیش می رود، پروازهای منتظم برقرار نشدند. فرودگاه های تاجیکستان تا پایان پاندمی کرونا ویروس پایدار خواهند ماند. حکومت روسیه اخراج و یا دپارتاسیه شهروندان خارجی را کاملا به اختیار وزارت کارهای داخلی داد.
تا کنون پلیس و نگهداشت افرادی که باید دپارتاسیه شوند مشغول بوده و خود روند اخراج را سود اجراچی که در روسیه سودبی پریستال نام میبرند تشکیل میکرد.
برخوردهای مسلح در مرز آذربایجان و ارمنستان علکه جان 16 کس را گرفت، اما ساکنان نزد مرز میگویند مکان زیست خود را ترک کردنی نیستند.
ما از خانه ها و زمینمون هیچ جا نمیرویم، ما نمیگریزیم. کودکانمون ترسیده، دختران زیاد گریستند.
تا آخر ماه ایول پروازهای چرتری میان مسکو و دوشنبه هر روز انجام داده خواهند شد. روسیه برای انجام پروازهای ایلاوگی چرتری پس از درخواست حکومت تاجیکستان اجازه داده است. اما فروش بیلیت یا چیپتا به هواپیماها تنها طبق رویخطی ترتیب داده سفارت تاجیکستان در روسیه براه مانده می شود. در حالی که پروازهای منتظم برقرار نشدند، ماموریت فرودگاه ها در تاجیکستان از زیان مالی بی سابقه خبر می دهند. مسئولان فرودگاه کلاب میگویند در صورت حسابی این کارخانه یک درهم ندارند و اکثر کارمندان را به رخصتی بیمزد فرستادند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده از شهر کلاب.
توقف پروازها فرودگاه بین‌المللی کلاب را در وضع دشوار قرار داده است. روز 15 ایول در صحبت با خبرنگاران، مسئولان فرودگاه بین‌المللی کلاب گفتند که در صورت حساب فرودگاه پول نیست و از این رو اکثر کارگران در رخصتی بیمزد قرار دارند.
پنج مورای دربار گرفتیستم، پنج مورد 19 میلیون ادیست.
چقدر کارمنداتون از در رخصتی بیمزده؟
قریب 60% کارگرو هم در رخصتی بیمزده.
مسئولان میگویند که فرودگاه در گذشته با کم شدن پروازها درآمد کمتر به دست آورده بود، اما در 10 سال اخیر با چنین حالت برای اولین بار مواجه شده است. در ماه مارس با سرایت سراسری کرونا ویروس تاجیکستان روابط بین‌المللی هوایی را قطع کرد و کارگران فرودگاه کلاب عملا به شغل ماندند. با قولی مسئولان فرودگاه، اگر دولت کمک مالی کند، آنها امکان می‌یابند که معاش کارگران را پردازند. بخشی اصلی مسافران فرودگاه کلاب را مهاجران کاری تشکیل می‌دهد. مسئولان فرودگاه میگویند آنها هم منفعت دارند که روسیه به هواپیماهایش اجازه پرواز دهد تا کارها در فرودگاه آغاز شود و کارگرانشان سری کار برگردند. فرودگاه کلاب سال 2006 مقام بین المللی را صاحب گشته و در گذشته نه فقط به روسیه بلکه به قزاقستان و چین هم پرواز انجام می داد. اما این پروازها قطع و بار اول سال گذشته شرکت سامون ایر به سمت روسیه و ساکنان محلی را برای ادای حج به عربستان سعودی انتقال می داد. باری آخر شرکت سامون ایر 24 مارس دو پرواز چتری از روسیه انجام داد و با همین پروازها به فرودگاه بین المللی کلاب قطع شد. با گفته مسئولان فرودگاه تا اخیرهای سال 2016 از فرودگاه بین‌المللی کلاب به سمت روسیه در یک هفته 4 و در سال 2017 هفته 2 پرواز صورت می‌گرفت که فایده مالی فرودگاه را کاهش داده بود. مسئولان فرودگاه حالا منتظرند که پروازها از سر گرفته می‌شود و فرودگاه به حالت عادی فعالیت برمی‌گردد. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
پلیس در روسیه روند دپارتاسیا و یا اخراج شهروندان خارجی را پورا در اختیار خود گرفت. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک است و قسمی از آنها بنابر سببهای گوناگون به تاجیکستان دپارتاسیا می شوند. تغییرات نو در قانونهای روسیه روی مهاجران تاجیک چه تاثیر خواهد گذاشت؟ میرزا نبی خالق‌زاد ادامه می دهد.
در روسیه ترتیب نو دیپارتاسیا و یا اخراج شهروندان خارجی و از جمله مهاجران کاری عملا به اجرا درآمد. در این باره امر رقمی 239 وزارت کارهای داخلی روسیه صادر شده است. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در روسیه روز 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت منبت تنها اداره های پلیس در روسیه روند اخراج شهروندان را تشکیل می کنند. تا کنون پلیس با نگهداشت افرادی که باید دپارتاسیا شوند مشغول بوده و خود روند اخراج را سود اجراچی که در روسیه سودبنی پریستاو نام میبرند تشکیل میکرد.
تا به حال چگونه بود؟ سود اجراچیان به واسطه روند اخراج شهروندان را عملی میکردند. پلیس باشد با نگهداری اخراج شونده ها در بازداشتگاه ها مشغول بود. حالا همه این به دست وزارت کارهای داخلی گذشت.
شهروندان خارجی و یا مهاجران کاری در روسیه با حکم دادگاه از قلمرو کشور بیرون و یا ویدبرینیا میشوند. اما چوپیک میگوید در بعضی حالت ها مهاجران داوطلبانه خاک کشور را ترک نمی کنند و وقت پلیس آنها را بازداشت می کند و بازداشتگاه می فرستد تا زمانی که چپته سفر به وطن و دیگر رسمیات دپارتاسیا انجام شود. تا به حال به مهاجرانی که برای بلیت خریدن پول نداشتند خدمات سود اجراچیان و یا پریستاو ها چپته می خریدند. حالا اکنون این مسئله به دوش پلیس واگذار کرده شد. ولنتینا چوپیک میگوید در اکثر موارد مهاجران در روسیه جریمه و یا پولی الیمنتی ناسپرده دارند که مانع دپارتاسیا می شود. بنابر قانون های رایج در روسیه شخص از قبل از اخراج شدن از روسیه باید همه جریمه و دیگر عهده‌داری های مالیاتی‌اش را اجرا کند. از روی معلوماتی که مهاجران کاری تاجیک از 5 شهر روسیه ارسال داشتند، حالا بیش از 200 نفر شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه انتظار اخراج و یا دپارتاسیا هستند. بنابر پاندمی کرونا ویروس و قطع پروازها به تاجیکستان از 20 مارس دپارتاسیا مهاجران از بازداشتگاه نیز مشکل گشت و آنها ماه‌ها باز انتظار بازگشت هستند.
وزارت امور خارجه تاجیکستان از نزاع آذربایجان و ارمنستان اظهار نگرانی نموده، از آنها دعوت کرده است آتش بس اعلان نموده و از راه‌های دیپلماتیک کار بگیرند. دعوت تاجیکستان به آتش بس در حالی است که در مرز ارمنستان و آذربایجان از 12 ایول به این سو زد و خوردهای مسلحانه ادامه دارد. آذربایجان درباره مرگ 11 نظامی خود اطلاع داده، جانب ارمنستان گفت 4 سرباز کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد.
ساکنانی دهات مرز میانی آذربایجان و ارمنستان میگویند در برخوردهای اخیر که 12 ایول شروع شدند خانه هایشان مورد آتش توپخانه قرار گرفتند.
ابتدا تیر به اینجا برخورده آن را کاملا ویران کرد. ببینید در داخل به طرف مقابل حجره برخورده است.
ایگه پر یکی از دهات مرزی ارمنستان است که هدف قرار گرفت.
وقتی آتش توپخانه وزنین آغاز یافت آن دهشت بود. ما هیچگاه شاهد چنین آتش نبودیم.
در سالهای 1988-1994 آذربایجان و ارمنستان برای نظارت منطقه قره‌باغ کوهی جنگ کرد. برخوردهای هفته روان کلانترین مناقشه در 4 سال اخیر ارزیابی می شود.
وقتی آتش توپخانه به اینجا رسید فکر کردیم که دنیا چپه شد. آتش به منزل اصابت کرد. منزلی کناری آن هم از آتش توپخانه زیان دید. اینجا عربچه کودک بود، کاملا ویران شد. آن را به بیرون برآوردم.
دهه ما کمش 20-25 ده فتر باران شد. تنها یک خانه و چند حوله زیان دیدم.
در برخوردهای هفته روان از هر دو جانب کم از 16 کس به هلاکت رسید. ولی ساکنان دهه آذری اصرار می‌ورزند که به هیچ جای کوچ نخواهند بست.
ما از خونه ها و زمین همون هیچ جا نمی رویم. ما نمی گریزیم. کودکان همون ترسیده دخترم زیاد گریستن.
در ناحیه اقدم سربازان تیر و مینه های ناترکیده را خونسا می کنند. در ارمنستان هم مردم زیر خوف و خطر به سر می بود.
ما هیچ گوه شاهد چنین تیرپرانی وزنی نبودیم. اون ما را ترساند. ما در تهخانه پنهان شدیم. هیچ گوه این خیلی نترسیده بودیم.
جانب ها یک دیگری را مسئولی برخورد های اخیر می نامند.
در نزدیکی گذرگاه مشتکاوا در مرز روسیه و قزاقستان در برابر مهاجران ازبک 106 نفر مهاجران تاجیک از 15 تا 20 روز انتظار گذشتن مرزند. آنها امید دارند مرزباران آنها را میگذارند تا از راه زمینی به تاجیکستان روند. با خروجی دوباره کرونا ویروس در قزاقستان امید به باز شدن مرز کمتر و انتظاری آنها طول میکشد. در این میان چند تاجیکان سخاوتمند با کمک هموطنان شتافتند و به آنها آب و خوراکواری آوردند. مومن احمدی گزارش میدهد.
افراد ناشناس به مهاجران درمانده در مرز روسیه با قزاقستان کمک کردند. خیرخواهان گفتند که از وضع مهاجران درمانده در مشتکاوا از گزارش رادیوی آزادی خبر یافتند. در این منطقه 106 مهاجر 20 روز باز در انتظار بازگشت به تاجیکستان هستند. بعدی چندین روزهای نیمگرسنگی آنها باری اول آش خوردند. مهاجران تلاش دارند برای زنان یگان ساختمان خردی بالا پشتار سازند که آنها از باد و باران کمی هم باشد در امان باشند. به خاطر جلوگیری از پهنشوی کرونا ویروس راه به تاجیکستان از آخر ماه مارس بسته است. مقامات میگویند از خارج کشور طریق پروازهای چارتری تنها زنان حامله و مهاجران بیمار به وطن برده میشوند. با گفته مقامات مهاجران را گروهی از راننده ها با هدف به تاجیکستان بردن تا مرز قزاقستان آوردند.
دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه عبدالمومن خلیلوف شخصی متهم به قتل دلاورشاه شامیروف کارمند یک نقطه ماشینشویی در پایتخت را 14 سال از آزادی محروم کرد. اما قضیه قتل شامیروف انجام نیافت است چون تفتیشات دلیل دارد که شخصی دیگری نیز در قتل او همدست بود. در دادگاه همچنان اعلان شد که نسبت کارمند مرکز تشخیص سودی و طبی نیز پرونده جنایی باز شده است چون در آغاز سبب مرگ شامیروف را این کارمند سکته مغزی ارزیابی کرده بود. ادامه موضوع در گزارش اسکندر فیروز و برات یوسفی.
دادگاه ناحیه شاهمنصور عبدالمومن خلیلوف ساکن ناحیه رودکی را در قتل همکارش دلاورشاه شامیروف ساکن 27 ساله شهر دوشنبه گناهگار دانسته برای 14 سال روانه زندان کرد. نزدیکان دلاورشاه شامیروف میگویند دادرس با اعلان حکم گفته است عبدالمومن خلیلوف نفر گناهگار مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین خواهد گذراند. شرکتداران جلسه نهایی دادگاهی میگویند بر اساس شهادت شاهدان در برابر نفر دوم نامعلوم که در قضیه قتل دلاورشاه شامیروف شرکت داشته است دادستانی شهر دوشنبه پرونده جنایی باز کرده است.
وقتی سودا گفت که جزا تا میبینید در نزد قانون کشتی بچه هم میزنه که جزاش هم میبینی. سود نقض رفتار کرد. پراکرور هم نقض رفتار کرد.
بهادر ایسازاده دادرس این پرونده جنایی به خاطر انجام نشدن مهلت قانونی شدن حکم از شرح بیشتر قرار دادگاه خودداری کرد. نوردین غفور وکیل دفاع محکوم شده عبدالمومن خلیلوف نظر خود را به حکم دادگاه در برابر نفر زیر حمایتش و اقدامهای بعدیشان شرح نداد. اما آنها 10 روز مهلت دارند که در برابر قرار دادگاه به زینه‌های بالایی شکایت برند.
در این باره انگاو زدن که شخص نامعلومه و کفتن گیرن بیوه. نسبت اکسپرتن وای داریم و یلک شده گیر.
محکوم شده عبدالمومن خلیلوف با مرحوم دلاورشاه شامیروف در یک نقطه شستشوی ماشین ها در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه کار میکردند. عکس جسد دلاورشاه ابتدا در شبکه های اجتماعی در یک راهروی نزدیک کارخانه نساجی پایتخت پیدا شد. در آغاز تشخیص سودی طبی به نزدیکان خلاصه پیشنهاد کرده بود که فرزندشان از سکته مغزی فوتیده است. نزدیکانش جسد دلاورشاه را 2 روز بعد از حادثه از سردخانه پیدا کرده بودند. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه آن زمان خبر داده بود که عبدالمومن خلیلوف با دلاورشاه شامیروف شام 22 مارس مناقشه کردند که در نتیجه عبدالمومن با یک ضربه مشت دلاورشاه را به زمین افتاند است که در نتیجه دلاورشاه هلاک شده است.
بینندگان عزیز، اینجا وقت برنامه اخبار آزادی به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت به آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در رابطه با نزاع در مرز آذربایجان و ارمنستان عمیقا اظهار نگرانی کرد. در اظهاراتی که شام 16 ایول در وبسایت این نهاد نشر شد، تاجیکستان هر دو جانب را به خیشتنداری حدی اکثر دعوت کرده است تا که وضع به عمل آمده توسعه نیابد و نظام ختم آتش رویه شود. تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که آذربایجان و ارمنستان هر چه زودتر به راههای سیاسی و دیپلماتی حل مسائل موجوده رو خواهند آورد. مقامات آذربایجان و ارمنستان روز 16 ایول از ادامه تنش در مرز خبر دادند. در سه روز درگیری‌های خونین میان نیروهای دو کشور در مرز 15 سرباز کشته شد. این حادثه مایه نگرانی جامعه جهانی شده است. پرزیدنت کوسوو هاشم تچی در گاگا دوام 4 روز با سوال‌های مفتشان جنایت‌های جنگی پاسخ داد. روز 16 ایول زمانی که دادگاه را ترک می‌کرد، تچی گفت که صحبت‌های کارسازی داشت. او گفت: حالا بعد دادستان‌ها بستگی دارد که تا کجا آنها بیانات مرا بی‌طرفانه و کسبی و عادلانه ارزیابی کرده، با آسانی به خلاصه می‌آیند که من هیچ جنایتی صادر نکردم. شورای کارشناسان کوسوو روز 24 ایون گفت که تچی و چند شخصیت معروف کوسوو در احتمال صادر کردن جنایت های جدی از جمله تخمیناً 100 کشتار، ناپدید شوی های مجبوری و شکنجه گمان بر می شوند. تچی فرمانده ارتش آزادی خواهی کوسوو بود که سالهای 1990 برای استقلالیت از سربیا جنگیده است. دادرس باید معلوم کند که تا کجا تچی و دیگر نفران گمان بر را به دادگاه جلب کند و یا پرونده بسته شود. تچی به شهروندان کوسوو گفته است که اگر او مورد محاکمه دادگاهی قرار گیرد، همان لحظه به استعفا می رود و به اتهامات پاسخ خواهد داد. سه کشور غربی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کانادا، روسیه را در آن گناهکار کردند که تلاش دارد واکسن ضد کووید 19 و تحقیقات مربوط به تبابت کرونا ویروس را از دانشمندان و پژوهشگاه‌های ایجاد کننده داروار در سراسر جهان بدزدد. مرکز ملی امنیت اینترنتی بریتانیا روز 16 ایول گفت که گروه رخنگری با نام APT29 که با لقب‌های دیگر مثل دیوکس و یا کازی بیر هم معروف است، سازمان‌هایی را هدف قرار دادند که در این سه کشور مشغول انجام تحقیقات واکسن ضد کووید 19 می باشند. در اظهارات این سازمان آمده است که به احتمال غالب این عمل با هدف دزدی اطلاع و مالکیت ذهنی مربوط به ایجاد واکسن ضد کووید 19 کرده می شود. پروفسور میتیو شمید از دانشگاه نیو هیون کنکتیکوت در صحبت با AP روز 16 ایول در این باره گفت: در گزارش گفته نشده است که رخنگران علکه اطلاع مربوط به واکسن را دزدیدند و یا تصدیق آن فعلا وجود ندارد. او گفت:
سوال اینجاست که هفته گذشته روس‌ها گفتند که اولین واکسن کاری را اختراع کردند. این درست نیست. این یک خبر دروغین حکومت روسیه است. ولی آنها از ماه می به این سو میگویند که در میانه های آوگوست با واکسن به خاطر پند کردن آن دست می‌یابند. حالا ما به این مهلت نزدیک می‌شویم. از این رو احتمالاً آنها توانستند از پیش از راه رخنگری اطلاع را به دست آورند تا که به این معیار موافقت کنند. ما این را نمی‌دانیم.
موسسه بریتانیایی گفت APT 29 تقریباً مثل خدمات اکتشافی روسیه عمل می‌کند و افزود که این اندیشه را ایالات متحده آمریکا و کانادا هم جانبداری می‌کنند. خدمات امنیت فدرالی روسیه روز 17 ایول گفت که در خبروفسک از یک حمله تروریستی جلوگیری و اجرا کننده احتمالی آن را هم بازداشت کرده است. در حال است که از 11 ایول در خبرفسک نمایش های اعتراضی زید بازداشت رئیس ولایت سرگی فورگال جریان دارد. شرکت داران اعتراض ها میگویند که پرونده فورگال دارای انگیزه های سیاسی می باشد. رهپیمایی های اعتراضی بدون رضایت با مقامات جریان دارد و پلیس هم تا حال با آن دخالت نکرده است. در اظهارات FSB درباره اعتراض ها چیزی گفته نمی شود، ولی آمده است که عملی تروریستی گویا در مکان تجمع شماری زیادی مردم با استفاده از مواد ترکنده برنامه ریزی شده بود. مقامات گفتند که با گمان صادر کردن این جنایت یک زاده آسیای مرکزی را بازداشت کردند. او گویا با دستوری رهبران تروریستان بین المللی عمل میکرد. جزئیاتی از این بیش نشر نمی شود. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف به نشر آماری دقیقی کرونا ویروس دستور داد. توقیف روز 16 ایول این نکته را در توییتر نوشته، افزود که به حکومت دستور داده است تا در پس منظر افزایش بیماری التهابی شش و فوت بر اثر آن آمار مبتلایان به کرونا ویروس را دقیق کند. همه ای معلومات مربوط به کرونا ویروس صرف نظر از مثبت یا منفی بودن آن باید دسترسی جامعه شود، نوشته است و بنا به اطلاع رسمی در قزاقستان تا به امروز نزدیک 67000 حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده، از این میان بیش از 40000 بیمار شفا یافته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات تاجیک میگویند پندمی کرونا ویروس به بخش نقلیات و بارکشانی تاجیکستان ضربه جدی زده است. وزیر نقلیات گفت با شروع پندمی حجم بارکشانی کم شد، کارگران شرکت های چینی رفتند و تعمیر راه‌ها به تأخیر افتاد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات روز 15 ایول ضمن نشستی خبری در دوشنبه گفت ضرری به اساسی بیماری کووید 19 این به تأخیر افتادن کار در لایه های بخش نقلیات است. از جمله وزیر نقلیات گفت با پهشوی کرونا ویروس تعمیر راه دوشنبه باختر به تأخیر افتاده است. بخش اول این راه که دوشنبه را به مرکز ولایت ختلان پیوست میکند باید ماه اکتبر امسال بعد از تعمیر به استفاده داده میشد، اما وزیر نقلیات میگوید کارمندان شرکت های چینی که پودرچی اساسی بودند به کشورشان رفتن نمیتوانند به تاجیکستان برگردند.
تاثیر این خسلی پاندمی کووید 19 تمام لایه‌های هم تأثیرشون رسون قریب 92 نفر کارمندان خطایی که در اکثریت لایه ما کار میکنند سال گذشته همون سال نو با جمهوری خلقی خطا رفتن و دیگر ما چندی مراتبه مکتوب کردیم و ما باید برگردن چون که متخصیصان اساسی همونو هستن. از اون جمله در روی از این دوشنبه بختر 45 نفر متخصیص چینی.
به گفته خدایار خدایارزاده بجز از تأخیر لایحه‌ها در دوره پاندمی حجم بارکشانی هم به مراتب کمتر شده است. طبق آمار وزارت نقلیات تنها در 6 ماه امسال از حساب بارکشانی بین‌المللی ساحه نقلیات 132 از 2 میلیون سومانه ضرر دیده است. درآمد از بارکشانی طریق قطارها نیز به گفته وزارت نقلیات از 12 میلیون تا 5 میلیون سومانه کم شد.
هنگام حمل و نقل هم حجم بارکشانی کم شد و هم گردیشی بور کم شد، هم حجم مسافر کشانی کم شد هم گردش مسافر. ما حساب کتاب کردیم در یک جایگی اگر گیریم هم از حساب هم رو نقل مسافر و هم حساب هم رو نقل بور کشانی این لیکن پیشکی است قریب 132 میلیون سومانی و خود نقلیات ضرر رسانده شده است.
اما تنها بخش نقلیات نیست که در تاجیکستان از حساب پاندمی آسیب دیده است. مقامات میگویند بسیاری از بخش‌های جامعه تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس را احساس کردند. تا آنجا که دولت علی سعید معاون اولی نخست وزیر در یک نامه به پرزیدنت بانک آسیای روش نوشت، پاندمی کرونا ویروس اقتصاد تاجیکستان را در حالت فورس ماژور یا مانع مقاومت ناپذیر قرار داد و کشور به کمک نیاز دارد. مهمترین تاثیر پاندمی کرونا ویروس به اقتصاد تاجیکستان کاهش مبلغ مهاجران است که برای اقتصاد کشور مهم گفته می شود. تاجیکستان تنها روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کرد، هرچند پیش از آن نیز شبهه ها درباره موجودیت ویروس زیاد بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شبی گذشته مرز آذربایجان و ارمنستان آرام بود، ولی بعد چند روزی نزاع و تهدید اخیری باکو که توانی هدف قرار دادن ایستگاه‌های هسته‌ای را دارد، فضا بیشتر پرتنش شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. وزارت دفاع ارمنستان روزی 17 ایول گفت که وضع در قسمت شمال و شرق مرز شبانه نسبتاً آرام بود و نیروهای مسلح ارمنستان وضع را در تمام خط مرز جدن نظارت میکنند. وزارت دفاع آذربایجان گفت تلاش نظامیان ارمنی برای انجام یک حمله توپخانه به موقعهای آذربایجان در مرز روزی 12 ایول پرشدت شد. وزارت دفاع آذربایجان گفت که 11 نظامی این کشور کشته شده است. وزارت دفاع ارمنستان در پاسخ ارتش آذربایجان را در تلاش رخنه کردن مرز گناهکار کرد. ارمنستان گفت که 4 نظامیش کشته شده، 10 نفر مجروح گردیدند. با وجود آرامش نسبی 24 ساعتی گذشته، روز 16 ایول آذربایجان با نشر اظهارات از احتمال توسعه نزاع‌ها هشدار داد و گفت اگر جانب ارمنستان به آبانبار استراتژی آذربایجان حمله کند، توانی هدف قرار دادن ایستگاه هسته‌ای ارمنستان را دارد. سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان وگیف در گاهلی در اظهارات گفت که جانب ارمنستان نباید فراموش کند که مجموعه موشکی زمانویی که ارتش ما دارد می تواند بالای ایستگاه اتمی متسامور حمله دقیق انجام دهد و این یک فاجعه عظیم برای ارمنستان خواهد بود. ایستگاه هسته‌ای دوران شوروی ارمنستان در نزدیکی مرز ترکیه متفقی نزدیکی آذربایجان جایگیر است. یک سخنگوی نظامی ارمنستان ارتسرون هاوهانیسیان گفت که ارمنستان اظهارات آذربایجان را به منظور شریکان بین المللی پیشکش کرد و انتظار این است که آن مورد محکومیت قوی صورت می گیرد. او افزود که مقامات ارمنی هیچگاه تهدید نکردند که مؤسسه های شهروندی در آذربایجان را هدف قرار می دهند. ضمناً وزارت خارجه ارمنستان تهدیدهای آذربایجان را همچون نسل کشی محکوم کرد. روز 16 ایول نظامیان ارمنی ادعا کردند که از یک رید صبح بروق در پاسگاه مرزی در ناحیه شمال و شرق توش پیشگیری کردند. دو همسایه نزدیک سالهای 1988 تا 1994 برای منطقه بحثی قره‌باغ کوهی جنگیده بودند. قره‌باغ کوهی و 7 ناحیه نزدیک به آن در آذربایجان در این سالها از جانب جدای طلبان روبه ارمنستان اشغال شده استقلالیت خود از آذربایجان را اعلان کردند. در این نزاع دست کم 30,000 نفر کشته و صدها هزار نفر بیجا شد. از زمانی سازش بسیار حساسی که سال 1994 با سرپرستی روسیه حاصل شد، این منطقه تحت نظر نیروهای ارمنی تبار است که به گفته آذربایجان در میانشان نیروهای تأمین شونده از جانب ارمنستان نیز جایگیر است. ادعای استقلالیت منطقه از جانب هیچ کشور اعتراف نشده است. از آن زمان تا کنون در این قلمرو چندین حادثه رخ داده است. روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه به حیث همرئیسان گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری اروپا در این بحران نقش میانجی را بازی میکنند. این گروه دوامی سالهای زیاد در تلاش حل نزاع میباشد. متیو بریز سفیر سابق آمریکا در آذربایجان در شرح نزاع از شهر بدروم ترکیه گفت: با وجود توسعه نزاع در چند روز اخیر در میان این دو کشور جنگ نمی شود. او گفت:
به نظر من در این مرحله جانب ها به جنگ نزدیک نشدند. منظور من این است که شدت تنش ها خیلی بلند است، ولی هیچ یک طرف جانبدار نزاع کلان حجم نیست، چون که آن را دراز مدت پیش برده نمی توانند. در داخل سیاست ها به خاطر کووید 19 معتدل نیست. این ویروس ارمنستان را به شدت آسیب رسانیده، آذربایجان را در موج دوم ضربه زده است. به علاوه به نظر من جانب های میانجی می خواهند که تمام تلاش را به خرج داده طرف ها را سر میز گفت و شنید نشانند.
روزی 15 ایول گروه مینسک از جانب ها دعوت کرد که برای ادامه پیشگیری از توسعه نزاع‌ها تمام تلاش را به خرج دهند. در متن اظهارات دو روز پیش گفته شد که همرئیسان تصدیق وزارت‌های خارجه ارمنستان و آذربایجان را برای برپا کردن مذاکرات آید به پهلوهای مهم استقرار هر چه زودتر وضع در قره‌باغ کوهی و بازگشت مهم ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به منطقه اگر شرایط امکان دهد استقبال میکنند.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گناه آموزد باز من ماندم و در غربت
خاکیدی حسرتی بوسای هستی سوزد حسرتی بوسای هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی